Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با ترانه‌ای که در ذهن بیشتر ما جایی خاص داره و اغلب ما دارای لحظاتی بودیم که با آهنگ و واژه‌های این ترانه جاری شدن رنگ شادی و پیام مهربانی رو در سینه هامون حس کردیم. اون که واژه ها رو میخونه و در شور سازها آواز برمیده، صاحب نامی است در دنیای.
سلام، این سومین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش معلومه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، قرار سرک بکشه هر جا که از طنز و شوخ طبعی استفاده شده. توی اپیزودهای قبلی، یعنی اپیزود اول و دوم، رفتم سراغ سینما و تلویزیون، رفتم سراغ رضا عطاران. حالا نوبتی هم که باشه نوبت موسیقیه. البته باز هم سراغ سینما میرم، هم دوباره باز موسیقی، کتاب، شعر، هر چی که توش طنز به کار رفته منم باز سراغش خواهم رفت، ولی حالا نوبت موسیقیه. ولی قبل از اینکه شروع بکنیم به صحبت کردن، لازمه که یه مقدمه چینی داشته باشیم. پس اگه موافق باشید یه سر بریم تهران. تهران شلوغ پلوغ الان رو نمیگم، اما تهران قدیم، خیلی قدیم، تهران عصر قاجار. رضا قلی تنبکش رو گذاشته بود توی توبره و انداخته بود روی دوشش. زیر لب آوازی توی دستگاه سگاه میخوند و از کوچه های تنگ کاهگلی پایتخت رد میشد. بچه های پابرهنه گریگوری با کله های از ته تراشیده چوب برداشته بودن و افتاده بودن دنبال هم. تهران مردمی بدبخت و بیچاره داشت. شهر تمیزی نبود، ولی سبز و خوشاب و هوا بود. بهاراش سر جای خودش بود، تابستون و پاییز و زمستونش هم عین ساعت سر جای خودش بودن. قله دماوند از همه جاش پیدا بود، همه جا هم سبز بود، باغ بود که همینطور پی هم خونه ها رو احاطه کرده بود. رضا قلی همینطور که از سنگلاخ کوچه ها رد می شد به خودش و سرنوشتش لعنت می فرستاد و به حرفای دوستان گروه نوازندگیش فکر می کرد. مراد شیرهی که تار می زد و حسین علی که کمانچه می زد. حالا رضا قلی رو توی حال خودش ول کنیم، بذاریم واسه خودش توی کوچه پس کوچه های تهران پرسه بزنه، بعد دوباره برمیگردیم سراغ رضا قلی، چون هنوز خیلی باش کار داریم. ناصرالدین شاه پای گروه های کوچیک و بزرگ موسیقی رو به دربار باز کرده بود، به قول درباری ها مطرب ها، که برای سرگرمی و جشن و مراسم ها می اومدند و هنرشون رو ارائه می کردند و پولی می گرفتند و می زدند به زخم زندگی. ناصرالدین شاه، سلطان صاحب قران، که خودش دستی در شعر و نقاشی و هنر داشت، کل موسیقیدان دور خودش جمع کرده بود. کولی ها و نوازنده ها از راه دور و نزدیک به امید راه یافتن به مراسمات شاه قاجار آمده بودند تهران. ناصرالدین شاه هم که بند خدا همش سرهم 85 تا زنداش بی زبون، حدود 45 تا هم فرزند خدا بهش داده بود. یعنی خدا به کمک همه فرشتگان و اینا. برای سرگرم کردن اینها هم که بود باید کلی مطرب و دلغک و انتری دور خودش جمع میکرد. البته خودش هم دوست داشت اینجور کارا رو که هنری و زبردستی توش بود. بالاخره 50 سال حکومت ناصرالدین شاه علارغم میل باطنیش به پایان رسید، چون دیگه به دست میرزا رضای کرمانی کشته شده بود. در واقع پسرش مظفرالدین شده بود شاه ایران. اصلا هم از این مطرب و انتری و کلن اینجور قرتیبازی ها خوشش نمیومد. اومده نیومده گفت جمع کنید این بساط رو. موسیقی هم اون موقع فقط مال دربار یا فوقش مال ارباب ها بود. اینطور نبود که مردم گریگوری کوچه بازار بشینن دور هم موسیقی بزنن. کلن موسیقی دستگاهی ما یه موسیقی درباری بوده از اول. حالا کار نداریم. این شد که کلی مطرب و نوازنده آواره کوچه بازار تهران شدن یا برگشتن رفتن شهرستان ها. حالا برگردیم سر قصه رضاقلی. رضاقلی که حالا بیشتر درکش میکنیم، چون الان فهمیدیم که اون هم یکی از همین مطرب های دربار بود. حالا چند وقتی بود که به همراه گروهش و کلی هنرمند دیگه از دربار قاجار اخراج شده بودند و آواره کوچه ها. کاری هم که بلد نبودن جز موسیقی، که اون هم مردم گشنه و پاپتی بابت این قرتیبازی ها یه پول سیاه هم کف دستشون نمیذاشتن، یعنی نداشتن که بدند. مراد چیره‌ای که تار میزد، حسین علی که کمانچه میزد و یادتونه که به قول امروزی ها بند موزیک درست کرده بودند، اینا هی زیر گوش رضاقلی میخوندن که بابا الان همه مطرب ها رفتن سراغ خونه عیونی ها، دارن برنامه اجرا میکنن و پول در میارن، جشن عروسی و ختنه سرون و اینا. یه دم که توی کار نمایش و سیاوازی بودن، اومدن همراه اینا شدن و دارن یه کارایی میکنن. بیا و از خر شیطون پیاده شو، این فاخربازی و موسیقی دستگاهی و آوازهای آنچنانی رو بذاریم کنار، یه خورده شل کن، مثل بچه آدم بریم هر کار اونا کردن مام بکنیم که پول تریاک و چپق و قهوه‌مون در بیاد. رضاقلی دیگه آخرش شل کرد، یه قرار گذاشت با نوازنده هاشو، رفتن تو یکی از این مراسم ها که از قضا ختنه سرون یه بچه عیونی بود، البته نه برای اجرای برنامه بلکه برای تماشا و سرگوش آب دادن. وارد خونه عیونی شدن که اون روز درش روی همه یه جورایی باز بود. جل خالق، یه سیاه جمعیت وسط حیاط نشسته بودند روی ایوان سمت تابستون نشین که 2 متری بالاتر از حیاط و باغچه بود. خانواده ارباب بودند. خانوادم که میگم منظورم خود ارباب بود و پسراش و نزدیکان مذکرش، یعنی بجز زنها که از پشت پنجره های مشبک سرک میکشیدن، اونم با روبنده. توی جمع پسرا هم یه 16 پسر بود با یه کلاه اعیونی کوچیک و یه دامن زنونه که پاش بود تا کارایی که واسه ختنش کرده بودن اذیتش نکنه. یه چشمش اشک بود و یه چشمش داشت میخندید. وسط حیات مثل همه خونه عیونی ها یه حوض بود که روش رو با الوار پوشونده بودن. رو الوارها هم قالی و قالیچه پهن کرده بودن که مثل سن امروزی، مثل صحنه های امروزی بالاتر بره که همه بتونن ببیننش. یه زن پوش داشون بالا شلنگ تخته مینداخت، یک مرد سیبیل کلوفت هم یه چوب دستش گرفته بود و افتاده بود دنبالش. دور این صحنه هی بالای حوض میچرخیدن. این بود نمایششون. گروه موسیقی کجا بود؟ کنار حوض. داشتن تار و تنبک میزدن و با هم آهنگهایی میخوندن که از نظر رضاقلی خیلی مسخره و بیخود و پوچ بود، ولی خب مردم دوست داشتن. هرچی هم ریتم رو تندتر میکردن مردم بیشتر حال میکردن، تا اینکه اصلا دیگه نمیشد توی اون ریتم 6 و 8 تند تصنیف خوند. شروع میکردن به هرچی به ذهنشون میومد در لحظه میخوندن، هر جا هم که کم میآوردن میخوندن ای حبیب من ای طبیب من. بعد هم جماعت همراهشون میخوندن. شور و حالی بود. خلاصه رضاقلی که دید دوستاش هم خرکیف شدن و محو تماشا هستن، فرصت را غنیمت دونست و از خونه عیونی زد بیرون. با خودش گفت این بود آرمانهای ما، این بود موسیقی سنتی و دستگاهی و باربود و نکیسا و اینا. واقعا این جوونا به کجا دارن میرن؟ قدیما که از این حرفا نبود، این ده هفتادی و ده هشتادی و همه چی رو به گند کشوندن. اون موقع سال 1295 بود البته، ولی خب چاره ای نبود انگار. مردم اینو موسیقی رو دوست داشتن و اسمش رو هم دیگه گذاشته بودن موسیقی روحوزی. علت نامگذاری رو هم که فهمیدین چی شد. از اون طرف مردم عادی هم کم کم بلد شده بودن یه خورده تیر و تخته بزنن رو حوض خونه‌شون و در همسایه رو دعوت کنن بیان به مناسبت عروسی و جشن و اینا نمایش و موسیقی روحوزی ببینند و بشنوند. از اون طرف هم برزگرها و چوپونها و غروبا که خسته و کوفته از کوچه باغها بر میگشتن سمت خوناشون، از زور خستگی و بی‌حوصلگی میزدن زیر آواز. آوازهایی که بیشتر شکوه و شکایت از دست معشوق ننه مرده بود یا روزگار لامروت. این آوازها هم اسمش شد کوچه باغی یا کوچه بازاری که بعداً اصلاً گوشه بیات تهران از همین آوازها به وجود اومد. یه چیزی تو مایه‌های موسیقی بلوز که کارگرهای سیاه‌پوست آفریقایی تو آمریکا موقع کار مزرعه می‌خوندند و بعدش سبکی شد واسه خودش و شد موسیقی سبک بلوز. خلاصه اینطور شد که جریان موسیقی روحوزی راه افتاد. بعضی‌ها هم بحر و طویل خانه می‌کردن که اونم یه نوع از موسیقی روحوزی بود. یه عده هم الان میگن موسیقی رپ چیه؟ ما خودمون بحر و طویل مزگان داشتیم. یعنی میگن زودتر از آمریکا خودمون توی موسیقی روحوزیمون کلمات رو پشت سر هم تون 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 ردیف میکردیم. این خودش یه نوع رپ بود دیگه. این هم از حکایت آغاز موسیقی روحوزی. لابد میپرسین رضا قلی چی شد سرنوشتش؟ هیچی. رضا قلی هم چند سال بعدش موقع تنبک زدن و روحوزه خوندن چنان اشوه خرکی میومد و پشت چشم نازک میکرد مردی که رقص گردن میومد که دل آدم ضعف میرفت. دیگه دست از سر کچل رضا قلی و گروهش بکشیم و بریم سراغ چند دهه بعد. بعد از گوش دادن به یه ضربخوانی خیلی مشهور به اسم شمس الاماره با صدای یه خواننده شیرازی که به اسم شکر شیرازی معروف بود. اگر شکر شیرازی رو تو آپارات سرچ بکنین یه کلیپایی میاد که یکیش اینه که میگه شمسی خانم، صغرا خانم، بتول خانم، زری خانم، زهرا خانم، همینجور تون تون قطار میگه و مردم میخندن و نمیدونن دقیقاً به چی میخندن، ولی همه میخندن، هیچ چیز خاصی هم اضافه نداره، یعنی به تش چیز خاصی نمیگه، همینجور میگه مثلا صغرا خانم، بیگم خانم، مجد خانم، همینجور الی آخر. تو آپارات سرچ کنید یه کلیپ باحال ازش میاد. حالا فعلا این آهنگ شمس الاماره شو گوش کنیم. نور چراغ ها افتاده بود روی پیاده رو بارون خورده و نمناک لاله‌زار. چرخ‌های دستی که لبو و خروسقندی می‌فروختند همه جای پیاده رو وایساده بودند. یه جوان خوش‌قد و بالا داشت توی خیابون لاله‌زار تهران قدم می‌زد با پیراهن سفید و جلیقه و کت و شلوار اتو کشیده. گاهی درشکه‌ای می‌آمد و رد می‌شد، یه گروه توریست آمریکایی که داشتن می‌رفتن سمت گرند هتل. جوان خوش‌قد و بالا سرش رو بالا گرفته بود، دستش رو هم گذاشته بود روی کلاشاپوش که نیفته و خیره بود به سردر سینما. از شما چه پنهون اسم فیلم و تمام بازیگرا و عواملش رو و جد و آباد این فیلم رو کامل بلد بود، اما عشق به سینما باعث شده بود تا حالا 20 بار فیلم رو توی خود سینما دیده باشه و 100 بار هم پوسترش رو روی سردر سینما تماشا کرده باشه. البته خودش هم یه پا هنرمند بود واسه خودش، تحصدایی داشت و توی نمایش ها پیش پرده خوانی میکرد. اصلاً برای اولین بار خودش بود که به سبک بیات تهران پیش پرده خوانی کرد. خلاصه عشق و علاقه و پیگیریهاش باعث شد بالاخره سال 1323 بره توی رادیو برنامه‌های کمدی اجرا کنه. همین هم زمینه ای شد تا بعد بره توی تلویزیون و بشه یکی از آدم معروف‌های تهران یا به قول خودش تهرون. صدای گرم و گیرا، مهارت بازیگری که توی ادای بهتر ترانه‌ها موقع خوندن کمکش می‌کرد و علاقه‌ای که به موسیقی مردم کوچه بازار تهران داشت باعث شد هر روز توی کارش موفق‌تر و سرآمدتر بشه. اون روزا موسیقی روحوزی یا همون ضربی‌خوانی هم به اوج خودش رسیده بود، چون امکان ارائهش توی جامعه بیشتر شده بود. هم رادیو تلویزیون اومده بود، هم فیلم فارسی و هم کافه ها و نمایش خونه ها و اینا همه بیشتر شده بود. وقتی جلال همتی میخون محوش، پریوش، آفت چه بد کرد شوهر کرد و بقیه ماجرا، این مهوش و پریوش و آفت خودشون سه تا از خواننده های ضربی خان معروف اون دوران بودند، یعنی اینقدر دست زیاد شده بود. شاید تا حالا حد زده باشید درباره کی صحبت میکنم، اگه نه که یه آهنگی بشنوی ازش دیگه کامل متوجه میشین.
شب شنبه خرم رو بار کردم، غلط کردم که پشت بر یار کردم، برفتم بر لب آب دزاشوب، برفتم بر لب آب دزاشوب، خرم افتاد و من داردار کردم. قلحق و زرگنده راه شمرونه، قلحق و زرگنده راه شمرونه، سد اسماعیل ناف چال میدون، زمین دولا پر از خیار، زمین دولا پر از خیاره، بازار بزازا توی تهرونه. بادا 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 دل بده دیلر بگیر قل بده، بادا 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 دل بده دیلر بگیر قل بده.
حالا باز بیان چند دهه این ورتر، یعنی بعد از انقلاب. البته بعد از انقلاب که ما موسیقی نداشتیم، فقط سرود داشتیم، یعنی موسیقی یه جورایی تحت شعاع اون جو قرار گرفته بود و خیلی از خواننده های لاله‌زاری و کوچه بازاری که اسمشون رو گفتیم و خیلی هاشون رو نگفتیم، یا رفتند کلن یا دیگه تریبونی نداشتن برای اینکه کارشون رو ارائه کنن. اینو طرد شدن سابقه هم داشت، مثلا با تأسیس رادیو در ایران، این دیگه قبل از انقلاب بود. رادیو دولتی موسیقی پخش میکرد، خوب هم موسیقی پخش میکرد، موسیقی خوب هم پخش میکرد، ولی تا سه دهه از پخش موسیقی روحوزی و مطربی خودداری میکرد و میگفت پیف پیف بو میده. بعد از انقلاب کلن موسیقی پیف پیف بو میداد، تا اینکه به حمدلا کم کمک رسید به هر بار این در و محکم نبند و کاری نداریم. مرتضی احمدی، همون جوون خوشقد و بالای تهرونی که عاشق شهرش و فرهنگش بود، کم کم ضربیخوانی رو وارد صدا و سیما کرد. فکاهه‌هایی برای برنامه‌های مختلف می‌خوند و یک تنه چراغ این هنر رو روشن نگه می‌داشت. با اینکه فعالیت ضربیخوانی مرتضی احمدی از قبل از انقلاب بود، ولی تا سال 1389 آلبوم رسمی در این مورد نداشت. تا اینکه سال 1389 آلبوم تهران قدیم با صدای مرتضی احمدی منتشر شد که نسبت به اینکه موسیقیش مد روز نبود، خیلی هم خوب مورد توجه قرار گرفت. سال 1391 هم آلبوم تهران قدیم 2، سال 94 هم تهران قدیم 3 منتشر شد. مهمترین آلبومش همون آلبوم اول بود، البته از نظر من، یعنی تهران قدیم، که 12 ترک داشت از آهنگای مشهور روحوزی تهران قدیم. هنوز یک دهه از این فعالیت ها نگذشته، هنوز یک دهه هم از فوت مرتضی احمدی نگذشته، پس نمیشه دیگه ما هی داریم میریم جلوتر، باز بریم جلوتر. همینجا که استادیم باید وایسیم و توصیف کنیم، ولی چیزی برای توصیف نیست. کس دیگه ای نمیشناسم که موسیقی روحوزی رو جدی کار کنه و حتی جدی گوش کنه. میگن اینو موسیقی دیگه از مد افتاده، دیگه میگن نتونسته خودش رو با مقتضیات زمان جلو ببره. ولی گاهی زیر پل خاجو میشنوم که یه عده دارن ضربیخوانی میکنن، همم دست میزنن و جواب میدن و از ته دل میخندن، چیزایی هم که اون میگه جوابشو همشو حفظن. حالا به هر حال این که ضربیخوانی به حیات خودش ادامه میده یا مثل خیلی از هنرها و سنت‌ها از بین میره مشخص نیست. موضوع بحث ما هم نیست. موضوع هزل و مهمل‌هایی است که توی خیلی از ضربیخوانی‌ها وجود داره. می‌خوایم درباره اونا صحبت کنیم. پس یه روحوزی بشنویم و بریم سراغ بخش تحلیلی ماجرا.
صبحی که از خواب پا میشم، من آب و جارو میکنم، جارو و پارو میکنم، وردا رو بیزار میکنم، آقا رو بیدار میکنم، خانم خبردار میکنم. خانم که از خواب پا میشه بهونه ها شروع میشه، چرا در گنجه بازه گو تخم مرغ تازه باباش که اسکی بازه عمش سر نمازه آقا چقدر رازه این تنبک یو سازه این اردک یو قازه این سیر یا پیازه
ای حبیب من ای
اسم خواننده آهنگ رو نتونستم پیدا کنم، ولی از کیفیت صدای ضبط شده و الکترونیک بودن ریتم تنبکش میشه فهمید که قدیمی نیست، یکی از خواننده های محفلی همین سال هاست. اگه یادتون باشه و اگه گوش داده باشین، توی اپیزود سفرم طنز پردازی گفتیم که توی هر قسمت قراره که به یک وجه از طنز و طنز پردازی بپردازیم، حالا یه وجه یا دو وجه یا سه وجه مثلا از اون موضوعی که داریم صحبت میکنیم که مرتبط با طنز باشه. مثلا توی دو تا اپیزود اول که در مورد رضا عطاران بود، لازم بود بیشتر درباره فلسفه و نگاه خاص طنز و کمدی صحبت کنیم، همینطور به اهمیت توجه کردن طنز پرداز به جامعه خودش و درآوردن ریزنکات طنز از دل جامعه. خب حالا که موضوع موسیقی روحوزی و ضربی خانیه، طبیعتا اولین چیزی که به ذهن میاد و اولین چیزی که به این موضوع نزدیکه بحث فرهنگ عامه است و شوخ طبعی که از دل جامعه در اومده. من این موضوع مهم رو که تو موسیقی روحوزی اصل هست تعمدن نادیده میگیرم، چون قبلا دربارش صحبت کردیم. الان میخوام درباره یه موضوع مهم دیگه صحبت بکنم. میگن که یک ده آباد بهتر از 100 تا شهر خرابه. پس یه موضوع بیایم پی بگیریم تا قشنگ بتونیم به جوانبش بپردازیم. توی موسیقی روحوزی اکثر مواقع با هزل قصد خندوندن و سرگرم کردن مخاطب رو دارن. یعنی اصلا با بی‌معنی گویی. یعنی چیزایی بگن که اصلا هیچ معنایی رو نشه ازش دریافت کرد. و اتفاقا همین باعث خندیدن مخاطب میشه. اگر هم بخواد معنایی داشته باشه، لای اون ریتم تند 6 و 8 و دست زدنا و سوت زدنا کلن گم میشه. این موضوع چیزیه که همه جای جهان هم هست، ولی خب ما ایرانیای خورده متفاوتیم، ما آدمهای آریایی خاصی هستیم، یه خورده با خودمون کلن رو درواسی داریم، نگرانیم جلو در همسایه چه اتفاقی واسه آبرومون بیفته، یه گارد تاریخی با این موضوع داریم. اصلا به خاطر همینه که مرتضی احمدی اول آلبوم صدای تهران یه وایس گذاشته درباره ضربی‌خوانی و اینکه الکی نیست و چنینه و چنانه و دنیایی از معنی پشتش خوابیده. یه بخشش رو گوش بکنین.
ضربی‌خوانی یا ترانه‌های طنز روحوزی از سال‌های دور با افت و خیزهایی به حرکت خودش ادامه داده و از سال 1300 رو به تکامل و بالاخره به حد مورد پسندی در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شناخته شد. این هنر شاد و همه پسند که ریشه اصلی آن مربوط به تهران و تهرانیا بوده، با همراهی نوازندگان به وسیله بازیگران هنر تخت حوزی که هر یک در زمان خود پدیده این هنر استثنایی بودند، همچون محمد لوده، اکبر حاجابدین، حسین حولهی، حبیب سلمونی، حسن شمشاد، نعمت الله گرجی، رحمت واکسی، زبی سیا، مهدی مصری، سید حسین یوسفی، سعدی افشار و عده دیگری که جدا از آقای سعدی افشار همگی چهره در خاک کشیدند، به بالاترین مقام رسید و زمزمه مردم کوچه و بازار گردید. این ترانه ها خودسرانه و بدون هدف سروده نشده و هر یک از آنها به مناسبتی که مبتلا به جامعه اون روز بوده تهیه و در اختیار دوستداران قرار می گرفته. مثلا ترانه حمومی آی حمومی فریاد شاعری بوده که سارق آنچرا که این مرد داشته به سرقت برده، به همین منظور سروده شده.
همومی آی همومی فرش قالیچم رو بردن، فرش قالیچم جهنم تاس و دولیچم رو بردن.
شما یه بخشی از این صدای اول رو شنیدین. این خیلی مرسوم نیست که توی آلبوم خواننده بیاد صحبت بکنه درباره اتفاقی که قراره تو خود این آلبوم بیفته، که این چنینه و چنانه و اصلا چه خبره توی این آلبوم. این مرسوم نیست، اگر اطلاعاتی قراره داده بشه توی کاوه.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
معمولا اینا رو می نویسن، ولی خب یک دلیل وجود داره برای اینکه این کارو کرده و این وایس رو در واقع اولین ترک گذاشته. اولی که میخواسته به نوعی اعاده حیثیت بکنه از موسیقی روحوزی، بازم به خاطر اینکه نگران قضاوت هاست که بعضی حالا گوش کنن گوش کرده نکرده بگن ای آقا باز به ارزش هامون هی توهین شد. خلاصه به نظرم این توضیحات نه لازم بود چندان و نه خیلی درست بود. حالا چرا میگم درست نبود اطلاعاتش؟ بیاین به قطعات آلبوم تهران قدیم یه نگاهی بندازیم. بودو 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 دل بده، تیله رو بگیر قل بده. این چه مفهومی آخه مثلا پشتش نهفته است؟ کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من کجا و دم مورچه؟ این چه پیامی رو مثلا میخواد منتقل بکنه؟ یا مثلا گندم و موش میخوره، موش و گربه میخوره و همینطور الاخر، میخواد چه پیامی رو برسونه؟ میخواد زنجیره غذایی دور راهنمایی رو آموزش بده؟ حالا گیرم یه جا هم میگه گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، که بلافاصله جماعت پشت سرش آب پاکی رو میریزن و دستش میگن میخوای بکن میخوای نکن. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اساسا دنبال معنا گشتن توی این نوع موسیقی کار اشتباهیه. اصلا کارکردش این نیست. حالا جلوتر که بریم دربارش صحبت میکنم که حالا چی شده ما این قدم حالا آدمهای اندیشمند و دغدغه‌مندی شدیم که بی‌معنی بودن رو اصلا بر نمیتابیم، شب تا صبح داریم درباره فلسفه هگل پست میذاریم، درباره ساختن اوتوپیا هم صبح تا شب داریم تو پیوی با هم صحبت میکنیم. برای ساخت این پادکست یه سرچی هم تو اینترنت زدم. کلن تحقیقات در مورد این موضوعی که من انتخاب کردم خیلی سخته. اول اینکه تو اینترنت خیلی مطلب کم بود درباره موسیقی روحوزی، امیدوارم خیلی بیشتر و بیشتر بشه. و دلیلش هم این بود که البته من اینجور فکر میکنم یادداشت نویسا دلشون نخواسته بود قلمشون به همچین موضوعی آلوده بشه. اگه هم مطلبی بود تقریبا توی اکثرشون سعی و تقلایی بود برای اینکه بگه موسیقی روزی همچین خالی از معنا و ارزش هم نیستا، که خب این خودش نشون میده که نویسنده یا نگران قضاوت خواننده اون یادداشت بوده یا خودش هم همچین ته دلش مطمئن نبوده که این موسیقی روحوزیه با ارزشه. توی این سرچ های اینترنتی یه چند جا هم یه اشاره شده بود به یه ترانه روحوزی قدیمی که میخواستن بگن نقد اجتماعی و آموزش دادن و پند و نصیحت هم تو دستور کار موسیقی روحوزی و مطربی بوده. این ترانه که میگه ای خانم از پیاده رو، بی فیس و بی افاده رو، دو چرخچی عقب بزن، درشکچی جلو برو، سغرا بگم با بچه ها شبها به لاله‌زار میره، پاش که به میدون میرسه صف میگیره قطار میره، که نوعی نقد اجتماعی و فرهنگ سازی درباره عبور و مرور و ترافیک در تهران قدیم داخلش هست. حالا فرض کنیم بله این مورد اینطوره و یا همچین آموزش هایی داخلش هست، ولی خب اینا توی حجم موسیقی روحوزی واقعا مثل سوزن تو انبار کاه میمونن. یعنی استثناهایی هستن که نمیتونن قاعده بشن. ما هم نباید تلاش بکنیم یک استثناء رو برداریم قاعدش بکنیم. این تلاش تلاش بی خودی به نظر میرسه. حالا چرا ما همچین تلاشی میکنیم؟ باید یه خورده یه جور دیگه به این قضیه نگاه کنیم. ما یه اصطلاحی داریم به نام خالتور. یعنی ما که نداریم، روسیا داشتن. این یه واژه روسیه، خالتور، به معنی کار بی ارزش، کار با کیفیت پایین، بنجل، سرهم بندی شده و یه اینجور معانی. یه جورای موسیقی دامبولدینبول و شیش و هشتی که قرتو کمالش فراوونه رو میگن خالتور، یعنی به درد مراسم عروسی و شادی و اینجور مراسمات میخوره. حالا این خالتور توی دهه 50 توی آهنگ آمنه آمنه آغاسی بود، توی دهه 60 شد نسترن ای عشق من، و توی دهه 80 شد پارمیدا و سوسن خانم، حالا اخیرن هم مثلا جنتلمن و اینا. این آهنگا همیشه بوده، لازمم بوده که وجود داشته. مخالفت با این نوع موسیقی به نظر میرسه ریشه در ناخودآگاه ما داره، وگرنه اگه این موسیقی خوب نبود که ما خودمون در طول سالها نگهش نمیداشتیم، هی هم باستولیدش نمیکردیم، به روزش نمیکردیم، اینقدر هم مشهورش نمیکردیم خودمون. یعنی ما اون زیرزیرکی‌ها داریم موسیقی رو حمایت میکنیم با گوش دادنامون، با توجه بهش، ولی از اون طرف خب ما چیزی جز استاد شجریان و شهرام ناظری و فرهاد که گوش نمیکنیم. که این نوعی تظاهر کردن توی شخصیت ایرانیه. کتاب‌های زیادی هستن که درباره خلق و خوی ایرانی‌ها نوشته شدن. توی همه‌شون، من تقریبا اکثرشو خوندم، توی همه‌شون درباره یک موضوع اشتراک وجود داره. اونم ویژگی دورویی و تظاهر کردن ایرانی هاست که از تعارف کردن ها و آبروداری کردن های علکی ما گرفته تا تشریفات سنگین مراسم های عروسی و مهمونی های ما کشیده شده. یکیش هم خوب میشه تظاهر به این فاخر بودن و فرهیختگی دیگه، به این دانا بودنه. ولی واقعیت امنه که ما خیلی هم آدم های اندیشمندی نیستیم. والا اگه بودیم که احتمالاً وضعمون بهتر از این بود. ما حاضریم احمق باشیم ولی احمق به نظر نیاییم. یه وقتایی آدم دلش میخواد بره یقه این کسایی که موسیقی رو هی مرزبندی میکنن بگیره، بگه آخه مرد حسابی، خانم حسابی، هر بار این در و محکن نبن نرو دقیقاً چه مفهوم عمیق و چند لایه‌ای پشتشه که به موسیقی روحوزی میگی خالتور و مسخره؟ برای خود من بارها پیش اومده که رفتم کنار دوستام توی پلیلیست موبایلشون یا تو ماشینشون آهنگ مستی و همیرا و جواد یساری بوده، همچین که منو دیدن یا مثلا متوجه شدم سرخ سفید شده و یه لبخندی از سر آبروداری زده، گفته من همه چی گوش میکنم دیگه آسیابم همه چی رو خورد میکنه. بعد هم آهنگا رو چند تا پس و پیش کرده تا مثلا رسیده به سلین دیون، اونو پخش کرده برام. حالا این تظاهر کردن یه جاهایی خیلی عجیب غریب هم میشه. مثلا آلبوم اخیر سالار عقیلی رو اگه گوش بکنین، سالار عقیلیه دیگه، یعنی موسیقی سنتیه و اشعارم که کلاسیک و وزن دارن و خیلی همچین باوقار و همه چی حل دیگه. ولی توی این آلبوم بیان شعر این کارها رو نگاه بکنید، واقعا من موندم، یعنی زبان قاصره از شرح این همه بیگانگی با شعر، این همه غلط دستوری و زبانی چطور ممکنه جمع بشه توی یه شعر و یه خواننده مطرح بیاد اینا رو بخونه. واقعا سر آدم سوت میکشه. والا بی‌معناگویی خیلی شرافتمندانه تر از این نوع معنا درست کردن های علکیه. یا مثلا بگه باورون بخواد حس ادیب بودن و شاعر بودن مثلا از خودش در کنه یا همچین حسی رو منتقل کنه، همینقدر چیپ و همینقدر بیمزه. بگذاریم. خلاصش این که ما باید هزل و بیمعنیگویی رو به رسمیت بشناسیم، بدونیم که هیجانات آدمی همیشه یه شکل نیست، همیشه یک فاز و یک حالت نداره. یه وقتایی هم میخواییم از معناها دور باشیم به کل. بی جهت خندیدن رو باید به رسمیت بشناسیم. درباره موسیقی همینطور که میگیم یا ابوالفضل چطور حسین صفا به فکرش رسید یه همچین ترانه‌ای رو با یه همچین فضاسازی و تصویرسازی رو توی فلان بیت به وجود آورد و محسن چاوشی اینقدر خوب روش آهنگ ساخت و اینقدر خوب اداش کرد و خوب خوندتش، همینطور هم باید بگیم دمش گرم خواننده روحوزی که چطور این بی‌ذهنیتی و رها بودن رو در سطح فکر و کلام داشته که فلان ترانه بامزه و بی‌معنی رو سرهم کرده. البته اینو ترانه گفتن به این سادگی ها هم نیست. آهنگی که در ادامه میشنویم با صدای یکی از مشهورترین خواننده های ضربی خان قدیم، یعنی حسین همدانیان هست. اگه خاطرتونم باشه تو اپیزود سفرم یه یادی از ایشون کردیم. این آهنگی که پخش میکنیم با همخوانی خانمی به نام فریده است. چون از اون آهنگای زیرخاکی و ضبط خیلی قدیم هست، به خاطر کیفیت پایین صدا عذرم رو بپذیرید.
عاشق بیچاره چقدر حوصله داره،
بابک رجبی رو شاید بشناسین، کسی که موسیقی طنز کار میکنه، اصفهانیه، با لهجه اصفهانی هم میخونه اکثرن که نه همشو، تا اونجایی که من شنیدم، و ساکن پاریسه. کارای خیلی خوبی هم داره. یه بار که ما داشتیم صحبت میکردیم میگفت که خندیدن توی جامعه ایرانی یه چیز خیلی عجیب غریب و وحشتناکه. علی بیغم بودن یک نوع فحش محسوب میشه تو جامعه ما. حالا چرا اینطوره؟ چون غم برای ما ارزش داره، در صورتی که ما انسان ها حق دارن بابا خوش باشن، یعنی اومدن که خوش باشن، اومدن بخندن، اصلا برای خندیدن ما دلیل نمیخوایم که. میگفت جالبه که مثلا یه نفر یه هفته رفته مسافرت شمال، بعد برمیگرده میخواد بگه رفتم شمال، شروع میکنه یه مقدماتی رو اول شروع میکنه گفتن که مثلا من یه چند وقتیه که حالم خوب نبود و افسرده بودم و اون مشکلات مالی هم که برام پیش اومد، بابام که مریض بود این بلاها سرمون اومد، اون بدبیاری هم که آوردیم و اینا، خلاصه خیلی درب و داغون بودیم، یه هفته رفتیم اونجا مثلا خوش بودیم و خوش گذشت بهمون. یعنی اینقدر بعد مقدمه چینی بکنه که توجیه بکنه اون طرف رو، یعنی اجازه اون طرف رو کسب بکنه که من یه هفته رفتم خوش بودم. یه همچین وضعیتی داریم ما. حالا کار نداریم، بیان یه خورده دوباره سفری بکنیم توی تاریخ. بریم دوره صفویه، پایتخت ایران، که دیگه تهران نیست، اصفهانه. یه آقایی بود به اسم میرزا حسین مشرف اصفهانی. ایشون شاعر بود، خیلی هم به شوخی و بذله‌گویی معروف بود. یه سری شعر میگفت که بی‌معنی بود. بی‌معنی یعنی واقعا هیچ معنایی ازش نمیشد در بیاری. تو ادبیات به اینو شعرها میگن مهمل. مهمل. مشرف اصفهانی اونقدر تو این کار ادامه داد و ملت رو خندوند که دیگه خیلی تو این کار اوستا شد. توی دربار هم آوازه مشرف اصفهانی کم کم پیچید. تا اینکه یک بار یک ادعا از طرف مشرف اصفهانی نقل قول شد و اومد توی دربار. حالا ادعا چی بود؟ ایشون مدعی شده بود میتونه 5 مثنوی حکایات به وزن خمسه نظامی و امیر خسرو دهلوی بنویسه که تمام اشعار کاملا مهمل و کاملا خالی از معنا باشن. خب این ادعا یه خورده بزرگ بود، یعنی حجم کتاب خمسه نظامی خودش خیلیه، چه برسه یکی بخواد این همه مهمل به هم بگفه. خلاصه از طرف دربار مقرر شد که اگه از پس این کار بر بیاد، به ازای هر بیتش یک مثقال نقره بهش بدن، و اگه از عهده بر نیامد و بیت معنیداری میونه اشعارش پیدا شد، به ازای هر بیت یه دونه دندونش رو بشکنن تو دهنش. مشرف اصفهانی هم شروع کرد به نوشتن. پوله خیلی خوبی گیرش میومد دیگه، فقط باید مواظب می بود سوتی نده که 32 تا دندون احتمالاً بیشتر نداشت و صدها بیت باید می نوشت. خود خمسه نظامی نزدیک به 30,000 بیته. کار میرزا که تموم شد، کتاب رو تقدیم کرد به دربار. اونام گشتن و گشتن لابلای بیتا، بالاخره با موچین 3 تا بیت معنیدار تونستن بکشن بیرون. الوعد وفا، 3 تا دندونش رو کشیدند بدون بی‌حسی، با درد و خونریزی، ولی خب بقیه پولش رو هم دادن که مثلا بره واسه خودش کامپوزیت و لامینیت کنه. چند بیت از اشعار مهمل میرزا رو میخونم: به یاد آن مرحوم و 3 تا دندون مرحومش که سر معنا به فنا رفت. اگر عاقلی بخیه بر مو مزن، بجز پنبه بر نعل آهو مزن. سوی مطبخ افکن ره کوچه را، منه در بغل آش آلوچه را. که نعل از تحمل مربا شود، به صبر آسیا کهنه حلوا شود. ز افسار زنبور و شلوار ببر، قفس میتوان ساخت اما به صبر. حالا دیگه کار نداریم که خیلی از اشعار بدون وزنی که این روزا میگن و اسمش رو میذارن شعر سپید یا طرح یا پست مدرن و اینا، دقیقا مهمله، خود مهمله، یعنی این شعر حرفی واسه گفتن نداره خودش، ولی خب براش حرف در میارن. بالاخره آدمیزاد به قول این بابا بزرگ من یه جونوریه دیگه، میتونه برای هر چیزی معنی در بیاره. ولی خب توی این شعرها به جای آوردن کلماتی مثل آفتابه، الاغ، حمومی و غیره، میاد از کلمات شاعرانه استفاده میکنه، مثل قطار، سیگار، چمدان، باد، پیراهن مثلا، دستشون درد نکنه. توی قرن دهم هجری هم یه دلاکی بود توی اردبیل که شعر مهمل میگفت. به خاطر همین هم به تزریقی اردبیلی مشهور شد. اونقدر هم ثابت قدم بود توی این نوع شعر که اصلا بعد از اون به شعر مهمل میگفتن تزریقی جات. خلاصه که این مهملگویی هم آبرویی داشته واسه خودشو، اهل فن هم میدونن که کار ساده ای نیست. میگید نه شما امتحان کنید، وزن رو هم بلد نیستید، وزن شعری رو هیچ اشکال نداره، همینطور نثر بدون معنی سعی کنید بنویسید، میبینید که کار ساده ای هم آنچنان نیست، مخصوصا اگه بخواین کلماتی رو بیارین یا ترکیب جملات به شکلی باشه که این مهمل خنددار هم باشه و بتونه مخاطب رو بخندونه. مثلا برای موسیقی معروف روحوزی که میگه کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من کجا و دم مورچه، مصرع دوم که با وگرنه شروع میشه خیلی خنده داره، یک وضعیت کومیک ایجاد میکنه، یعنی یه دلیل آورده، وگرنه یعنی میخواد دلیل بیاره دیگه، وقتی هم که میخواد دلیل بیاره یعنی میخواد فکر آدم رو درگیر کنه، میخواد یه استدلال و برهانی بیاره دیگه. ولی تاش میبینیم که این دلیل مهمله و بیمعنیه و سرکار بودیم، همین باعث خنده میشه. یعنی شاعر تعمدن همچین جمله‌ای رو بافته به هم که ظاهرش کاملا منطقیه ولی توش هیچی نیست. اگه یه خورده هم ما بیایم عقب‌تر وایسیم و نگاه بکنیم، می‌بینیم که خیلی از کارها و فکر بشری همینطوره. یعنی ظاهرش خیلی شیک و محکم و استوار و منطقی هست، ولی تاش می‌بینید دوریه هیچ میچرخه و هیچ در هیچ بوده. همون چیزایی که خیام میگه درباره دم رو غنیمت دونستن، خوشباشی و هیچ بودن و ما لعبتگانیم و فلک لعبته باز. همه اینا حول همین موضوع داره میچرخه. حالا توی موسیقی روحوزی این نقاب ها برداشته شده و خواننده نمیخواد فوکلی درست کنه و تحریشی بذاره و یه دستمالم بندازه دور گردنش، یه شعر کاملا نیمه بند رو با صدای بغض‌آمیز بخونه که هر بار این در رو محکم نبند، نرو پرسه نزنی تو شبها ای جان. با این کار هم خودش پشت نقاب آرتیست بودن تفاخر کنه، هم مای بدون تأمل و سطحی نگر بتونیم به عنوان موسیقی کارش رو بپذیریم و توی ماشین گوشش کنیم. موسیقی روحوزی این تشخص ساختگی رو نمیخواد. خوانندش نه تنها گناهی نکرده بلکه کاملا سربلنده، چون با خودش و بیانمندیش صادق بوده. اون کسی که بازنده ای ماجراست ماییم که این صداقت رو تاب نمیاریم، چون با ظاهر سازیای ما در تضاده و ترجیح میدیم مسخرش کنیم یا اصلا انکارش کنیم تا به همه نشون بدیم چقدر با کلاس و عمیقیم که نیستیم. آهنگ تیروم تیروم رو میشنویم با صدای جلال همتی. و نکته آخر یا نکات آخر رو بگم، اینکه ضربی خوانی کار ساده‌ای نیست رو دیگه نگفتم، اینکه خوانندش باید روی دستگاه‌های موسیقی اصیل تسلط داشته باشه، از اونور نوازنده هم باید چیره دست باشه. خیلی از استادان موسیقی مثل مرحوم کسایی و شهناز و حسین تهرانی که ما گنده‌تر از اینا نداریم، کلی ضربی خوانی دارن. نکته بعد اینکه شاید بعضیا بخوان به جای موسیقی رو حوزی بگن ضربی خوانی، که خب این کلمه حوز یه جوریه براشون. ولی خب من این حساسیت رو تعمدن تو این پادکست نداشتم و هر دو عنوان یعنی روحوزی و ضربی خوانی رو جاهای مختلف معادل هم به کار بردم، چون نمیخواستم به لفاظی بیفتم برای موسیقی که خودش اینقدر بیریاست و تکلیفش با خودش روشنه. چطور میشه به این پادکست کمک کرد؟ با معرفیش به دوست و آشناهاتون تا به گوش مخاطبان بیشتری برسه. الانم دیگه جملات پایانی این پادکست هست. به محضی که تموم شد این زحمت رو بکشید معرفی بکنید، این بزرگترین کمک میتونه باشه. پادکست طنز پردازی رو توی اپهای پادکست میتونید سرچ بکنید، کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم داریم، سرچ که بکنید طنز پردازی سر و کله بقیه اپیزودها هم پیدا میشه. من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر ی آپارتمان. فعلا.
من دیوونه رو هوشیار کردیم، عاقلم کردیم، روزگار موندم تو دنیا عزیز، تنهای تنها، خوراکم آه و درد قصه باقم، مامان جون رنگ رویم مثل زرچوب زرده، یادم نمیره اون شب تو کافه کردی با عشقه ما رو کلافه، هی با فتیل راست میزدی رنگ به عباس میزدی، حرفای از عشق و وفا هرچی دلت خواست میزدی، نکن ما رو از این جد دیگه طاقت ندارم، پیش رقیبون سیاه کردی از این جون تو رو
دوزگارم. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.